الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. در این مقدمه‌ای که به عنوان مقدمه مصنف هست متعلق این فضای حکمت رو ترسیم می‌فرمایند و جایگاهش رو. حکمت رو ما در مصطلح حوزوی خودمون یک چیز می‌دانیم، اما در مصطلح وحیانی گونه دیگری تفسیر می‌شود. و صد متعلقین در این مقدمه دارند اون مصطلح وحیانی رو، مصطلحی که در فرهنگ دینی ما راه یافته است و بهت رحم میکنم. همون که خدای عالم همون برقد آتینا لغمان الحکمه، اون حکمت در تحصیل میکنم. یا که فرمودن به من یعت الحکمه و عدوتی خیرم کسی را، اون حکمت رو دارن تبیین میکنم. خب راه یابی به اون نوع حکمت که یک نورانیتی رو به همراه داره، یک فروغ روحانی رو در نفس و جان انسانی ایجاد میکنه، با اونچه که در مصطلح حوزوی و دانشگاهی و علوم رایج حوزوی هست متفاوته. از این جهت متفاوت هست که اون حقیقتا نور اونی که از فضای روحانی برگرفته شده است، این در سایه نور و اگر درست باشه و اگر به واقع مصیبه به واقع باشه، این هیچ بهره نورانی نداره و خدای ناکرده چه بسا همون در سایه بودن باعث بشه که یک نوع عرض کنم که تیرگی روی هم معاذ الله ایجاد کنه یا یک حجابی رو ایجاد بکنه که باید از اون برحذر بود. این یک مسئله. مسئله دوم این هست که افراد خب مختلفن، ولقد خلقکم اطوارا، همه انسان ها آمادگی این نوع از دانش و آگاهی رو ندارن، نه جان مستعدی دارن و نه بالاخره ذهن فراهمی که بتواند این گونه از معارف رو فهم بکنه و بیابه. لذا نوعاً حکما و عرفا در پایان آثار و کتابشون یا در حتی بدایه و ابتدای کار این توصیه رو دارن که به هر حال این مطالب به کسانی که اهلش نیستن داده نشه و از اونهایی که اهلش هم هستن دریغ نشه. اینو نوعاً حکما و عرفا در آثار و کتبشون دارن. ظاهرن سبون تعلیم میکنم که اکر روحا به الوسیه و این وسیعت من تکرار میکنم که اقدام به اصطلاح نسبت به تدریس و تدرس نسبت به کتاب حکمت خیلی بدون چی مناسب نیست. این دو نکته رو ما در عرض کنم که مقدمه میبینیم و اونچه که شایان ذکر هست در همین بحث، حالا چون نوعا باید ملاحظه بشه، خود صدر متعلق این رو یک حکمت میدونه و افضل سعادت میدونه و تلاش هم برای آن است که این نوع از دانش با یک رویکرد روحانی شناخته بشه. عباراتی که داره، تعاریفی که داره، توصیفاتی که نسبت به این نوع از حکمت داره نشان میده که این هویتش و حقیقتش چه نوع علمیست و چه نوع معرفتیست. اگر معرفتهای رایجی باشه نمیشه راجب او این همه با عظمت و جلال و شکوه یاد کرد و عالم و دانشمند این علم رو در این سطح از جایگاه بشری قرار داد. نه واقعا همون گونه که انبیای الهی به حکمت الهی آراسته هستند، اولیای الهی به حکمت آراسته هستند، به اون نوع از حکمت توجه دارند. در این زمینه بهترین آیت و نشانه ای که می تواند انسان رو راهنمایی کند مسئله نفس انسان است مسئله نفس یک آیتی است که انسان نه تنها میتواند مباحث الهی رو دریافت بکنه، بلکه شهود کنه و در وجود خودش اونها رو هم به نوبه ولو ضعیف ببینه. ایشون این حدیث شریف رو دارن که من عرف نفسه فقط تعله، این کسی که خودش رو شناخت الهی شد، ربانی شد، روحانی شد. و استکمال انسانی رو در فرایند تکامل خودش با این علم میدونه، این علمی که انسان رو به عقل بالمصطفات میرسونه و با واهب الصبر مرتبط میکنه، با عقل فعال مرتبط میکنه و به جایگاه میرسونه که اذا شاء علم. این جایگاه برای حکیم هست و سفر رو از مسئله نفس آغاز میکنه و در مقابل هم میفرماید که اگر کسی به معرفت نفس نپردازه و در شناخت نفسش عاجز باشه، بدون شک در شناخت خدا هم عاجز است. این سخن رو از جناب ارسطو نقل میکنه که ارسطو در کتاب خودش این گونه داد میکند که اون کسی که از نفس خودش به معرفت نفس خودش عاجز است، قطعا نمیتواند معرفت رب رو بیابد و تنها مسیر شناخت درست و صحیح اوصاف و اسمای الهی تنها همین مسیر معرفت نفس است. بعض از مسائل هست که فکر میکنم شاید در اسنا توضیح بدیم با عبارات نزدیک تر باشه، میخواید میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صلی اللهم علی هادی سبیل النجات و الرشاد و مرشد عبادک الی طریق السداد و قائدهم و سائقهم الی المعاد محمد و آله الاطهار و الامجاد. خب بعد از حمد و ثنای الهی، درود و تحیات بر انبیای الهی و رسول مکرم اسلام و همچنین اولیای معصومین ائمه کرام و اطهار و امجاد، از جهاتی است که در فرهنگ دینی ما راسخ است و ما بر اون اعتقاد داریم و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایاکم و ان یسأل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا و الاخره الا ان یسنی ربه و الصلاه علی النبی و آله و الاعتراف به زن ثم المسئله. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی وارد دعا و خواسته ای میشید به سه محور اساسی توجه کن: یک، علت فاعلی، دو، علت قابلی، و سه، واسطه ای که بین علت فاعلی و علت قابلی است. در دعا سه محور اساسی نقش داره و کلیدی است. اولین محور این است که انسان خدا را یاد کنه و او را ثنا کنه و حمد بکنه. ایاکم و ان یسأل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا و الاخره الا حتی یثنی ربه و الصلاة علی النبی و الاعتراف بالذن ثم المسئله. اولین گام دعا این است که خدا را انسان به عظمت، به بزرگی، به ستایت و ستایش کند و ثنا و حمد بگوید. گام دوم و محور دوم در مسئله دعا اون رابطه و واسطه‌ای که بین خدا و انسان وجود دارد. این رابطه هم رابطه واسطه در ثبوت نیست، بلکه واسطه در اثبات است. و هر حال انسان برای اینکه خدا و نعم الهی رو بتواند بشناسد و دریافت کند، فاصله بین او و خدا بسیار فراوان است و با دعا و نیایش و مسیر دعا را شناختن و اعتراف کردن اون مسیر نزدیک می شود. لذا فرمود بعد از مسئله ثنا و حمد الهی، ثم الصلاة علی النبی و آله، درود و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، ثم الاعتراف به زن ناظر به مبدأ قابلی، که انسانی که بخواد از خدا چیزی بخواد اول باید با اعتراف به زن جانش رو جلا بده و صیقلی بده و دستمال کنار زدن از کنار زدن رین و چرک رو از صفحه نفسش به دست بگیره. اگر این کلا بل ران علا قلوبه ما کانو یک سبون، این باعث شده است که تیرگی و عرض کنم که چرک به تعبیری بر روی قلب بنشینه، با استغفار این تیرگی کنار میره و صفای روح پیدا میشه، جلا پیدا میکنه، صیقلی میخوره و وقتی صیقلی پیدا کرد اون وقت اون نور الهی و تابش الهی رو دریافت میکنه. پس علت فاعلی، علت قابلی و واسطه بین این دو، ثم المسئله، بعد هرچه خواست انسان درخواست بود. اینجا هم بعد از ثنا و حمد الهی، بعد از بیان اوصاف و اسمای حسنای الهی، به محور دوم که واسطه فیض است اشاره میکنه. صلی اللهم علی هادی سبیل النجات و الرشاد، اینها هستند که راه هدایت و نجات رو برای انسان هموار میکنن، اونها راهنمایان این مسیر سعادتن، مسیر رشد و کمالن، و اونها هستند که راهنمایان و مرشد و ارشاد کنندگان بندگان تو به طریق صواب و طریق استحکام و محکمن. اونها هستند که جامعه رو به سمت نجات و سعادت قیادت میکنن و قائدن، کمان که اونها هم سائقن. قائد اون زعیمی است که از جلو میرود، خود اول حرکت میکند، مسیر رو هموار میکند و مسیر رو نمایان میکند و دیگران رو به سمت هدف فرا میخواند. سائق اون است که از پشت سر تشویق میکند، ترغیب میکند تا صادق این مسیر رو بتواند طی کند. لذا انبیای الهی هم قائدن هم سائقن، هم پیش از دیگران و هم بیش از دیگران. پیش از دیگران رهبری قیادی و زعیم بودن اونهاست، بعد از دیگران به لحاظ تشویق کردن، ترغیب کردن، اونها رو همراهی کردن، با اونها بودن، مصاحبت با اونها داشتن، در سفر برای عباد الهی همراهی کردن، این هم از رسالت‌های انبیای الهی است. ما یه وقت بر افراد درود می‌فرستیم که مثلا یک درودهای اعتباری که فلان مسئولیت دارن، فلان مقام رو دارن، اما درودهایی که الان ملاحظه می‌کنید برای انبیا، برای این دسته از اوصاف و کمالات نیست که هست. اون کسی که واقعا راه نجات و سعادت رو نشون میده، مرشد عباد هست و رهبری واقعی نسبت به حقایق و هستی داره، به انسانها را هدایت میکنه، تشویق میکنه، خودش منزه هست، دیگران را هم به تنزیه فرا میخونه و دعوت میکنه، اینا جای درود و سلام داره که میفهمید بر این دست از افراد به خاطر این ویژگی ها درود و سلام میفرستیم که اینها انسان ها را به معاد و سعادت خودشون رهنمون هستن. محمد و آله الاطهار و الامجاد که اونها صاحب مجد و کرامتن، صلوات الله و سلام علیه و اجمعین. خب اما بعد، لما کان افضل السعادات و الوسائل و رئیس الحسنات و الفضائل اکتساب الحکمت الحقت اکتساب الحکمت الحقت الالهیه و تکمیل القوت النظریه به تحصیل العلوم الحقیقیت و المعارف الیقینیه و استکمار العقول الحیولانیه بالعلم بالله و صفاتی و ملک و ملائکه و ملکوته و ملکه و ملکوته و علم و یوم الاخر و منازله و مقاماته از بها یسیر الانسان سالکن سبیر الارفان و متوجهن شطر کعبت العلم و الایمان و تخلصن ان سجن الحدثان و الخسران الى جنت السعادت و مجابلت الرحمن و یحصل بها معرفت الکمال کلمات النوریه و الزوات الروحانیه و شعلت الملکوتیه الذي سبب معرفة الرحمن كما في الحكمة العتيقة من عرف ذاته تعلها أي صار عالما ربانيا فانيا عن ذاته مستغرقا في شهود جمال الأول وجلاله و كما قال فلان كهال خبرش. بفرمايت كه بعد از اینکه روشن شد انسان با حکمت الهی به برتری نوع سعادت میرسه و راهیابی به افضل سعادات و رئیس حسنات و علوم حقیقیه در حقیقت از راه اکتساب حکمت حقی الهی است، که این از میتونم مراد از حکمت، این حکمتی است که در مصطلح وحی آمده که و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرم کسی را، که حالا با ویژگی هایی که از اون حکمت برمی شمارند مشخص میشه که این حکمت ما متاسفانه خب چون در حقیقت این حکمت در حد یک علم نازل پیش آوردیم، حکمت یک علم متنزل است، ولی اونی که رائج است یک علم نازل است. فرق بین نازل و متنزل در این است که متنزل همچنان نورانیت عالم بالا رو با خودش دارد و حکمت ریشه در اون گونه از مسائل دارد. حکمت نازل حکمتی است که به همین بحث و درس و بحث ها اکتفا می شود، ریشه در اون معارف و حقایق ندارد. طبعا آثار وجودی اونها نورانیت در صحنه جان حکیم نیست. اگر انسان حکمتی خون و واقعا احساس خوف نسبت به خدای عالم در خودش نداشت، بداند که این حکمت حکمت راستین نیست، چون رأس الحکمت مخافت الله هستش. اگر چنین روی کردی در دانش روز ما نباشه، اون حکمت مطلوب طبعا حاصل نخواهد شد. بفهمند که اما کان افضل السعادات و الوسائل و رئیس الحسنات و الفضائل اکتساب الحکمت الحقیقت الالهیه، برترین و کاملترین نوع سعادت و رئیس خوبی ها و زیبایی ها و فضائل کسب حکمت حقی الهی است. چون عمل هرچه که باشه اگر ریشه در علم نداشته باشه هیچ اثری نخواهد داشت. عمل بی ریشه هیچ ارزش نداره، چون که العلم اصل و کل خیر، ریشه و اساس هر خیری خواهد بود. عمل بدون علم یک بوته بی ریشه است، زود از بین میره. اگر یک معرفتی و یک حکمتی عمل رو پشتیبانی نکنه و او رو در حقیقت به میدان نیاره، از خواستگاه علم عمل نجوشه، قطعا این اثر وجودی حاصل نخواهد شد. همون اکتساب الحکمت الحقیقت الهیه و تکمیل القوت النظریه به تحصیل العلوم الحقیقیه، این علوم حقیقی، این علومی که در حقیقت ماها داریم استران علوم اعتباریه دیگه، برای اینکه در عالم لفظ و مسموعات و گفتنی ها و اظهارات زبانی و لفظی است. تا زمانی که در حوزه لفظ هست اون مندگاری رو که نداره، یعنی نورانیت رو نداره و عرض کنم که حقیقی نیست، اعتباریه دیگه. الان این گفتشونی که ما داریم در حقیقت یک اعتبار است، ما میخواییم از این رهگذر اعتبار به حقیقت برسیم. اینا میفرمایند که اون چیزی که انسان رو به جایگاه برتر میرساند همون تحصیل علوم حقیقیه و معارف یقینیه است. و استکمار العقول الحیولانیه بالعلم بالله، و انسان عقل حیولانیش زمانی کامل می شود که خدا را و صفات الهی را و ملکش را و ملکوتش را و مبدأ و معادش را و روز آخرت را و منازل و مقاماتش را در قیامت بتونه بشناسه و بیابه. خب تعریفی که اونها واقعا از انسان در نظام هستی دارند و مجموعه هستی رو در یک منظومه کلی میبینند و انسان در جایگاه رفیعی میبینند، خب چنین انتظاری هم از انسان یک انتظار حق است. ما وقتی متاسفانه نظام رو کوچیک میکنیم، کوچیک میبینیم، در مجموعه نظام هم جایگاه انسان رو بسیار صغیر و حقیر میکنیم و برای انسان همچنین مقاصدی قائل نیستیم، طبیعی است که چنین توصیه هایی نداریم. اینها بزرگ میبینن آدم را اونگونه که هست، جایگاه انسانی را رفیع و شفیع میدانن، بسیار بالا میدانن، طبعا انتظار انشالی دارن و انتظار دارن که بشر بتواند با فراگیری این گونه از دانش ها در اون جایگاه اصیل خودش قرار بگیرد. از بها یسیر الانسان سالکن سبیل العرفان و متوجهن شفت و کعبت العلم و ایمان. زمانی که انسان بخواهد به این راه جایگاه راه پیدا بکند، این گونه از علوم است که انسان رو در مسیر عرفانی قرار میدهد و سالک راه عرفان قرار میدهد و متوجه به جانب کعبه علم و ایمان قرار میسازد. اونی که همواره متوجه است به شطر و جهتی که کعبه ایمان و علم در حقیقت اونجا هست. ما یه قبله عبادی داریم که انسان ها رو عبادت میکنن، البته اون قبله قبله حقیقی است، از طرف پروردگار عالم معرفی شده است و همه کمالات هم از اون سوی میآید، ولی اون کعبه باطنی هم دارد، ضمن اینکه ظاهری دارد باطنی دارد، ملکوتی دارد. ملک او رو به هر حال افراد عادی طواف میکنند، اما ملکوتش رو عالمان و فرزانگان دارن طواف میکنند. اون کعبه علم و ایمان که در درون یعنی باطن این، در درون نه در درون ظاهر، بلکه ملکوت این کعبه رو تضمین میکند، اون باید مورد توجه باشد. و یحصل بها معرفت الکلمات النوریه و الذوات الروحانیه و شعلت الملکوتیه، که حاصل می شود به وسیله این حکمت معرفت کلمات نورانی. وقتی این حکمت برای انسان آمد، این دریچه ایست که انسان رو به فضای نورانی معارف الهی و حقایق پروردگاری آشنا می کند. التي بله يحصل بها معرفه الكلمات النوريه والذوات الروحانيه، که اینها همچنان فرشتگان هستند، ملائک هستند، عقول هستند، مفارقات هم که در درجات مختلف در مراتب مختلف عالم سما هستند. التي هي سبب معرفه الرحمن كما في الحكمه العتيقه من عرف ذاته تعلها، که این حکمتی که سبب شناخت خدای عالم است، اون گونه که در حکمت عتیق یعنی در حکمت پیشینیان گذشتگان ما، چه ایرانیان چه یونانیان، این حکمت وجود داشته است که من عرف ذاته و تعلها، یعنی این رو از انبیای الهی دقیقاً فرا گرفتن. اگر در احادیث ما هم هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اختصاصی به احادیث ما نداره، در حکمت عتیق از پیشگاه انبیای پیشین هم این مسئله وجود داشته است که اون کسی که خدای خودش این کسی که نفس خودش رو شناخت متعله می شود. متعله می شود یعنی چی؟ ای سار عالما ربانی، یعنی به صورت یک عالم ربانی حاضر است. عالم ربانی یعنی اون عالمی که شدید و ربط الی رب است، اون ارتباط شدید و قوی به ربط به رب انسان رو ربانی می کند. مثلا فرض روحانی یا جسمانی، این شدت نسبت رو میده. ادهی که جسمانی هن یعنی نسبت اونها به جسم زیاد است، یا اونهایی که روحانی هن شدت و قوت نسبتشون رو به روح داره نشون میده. فکونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، خدای عالم انسانها رو توصیه میکنند که ربانی باشید، در سایه تعلیم و تدریس کتب الهی خودتون رو به رب و اسما و اوصاف الهی ببندید و مستحکم کنید. این سار عالما ربانیا فانیا عن ذاته، خب این بستن به خدا یعنی بستن به اسمای الهی، یعنی متخلق شدن به اخلاق، متعدد شدن به آداب، متعلم شدن به علم و همسال زاده، این زمانی امکان پذیر است که انسان از خودش دست بشوید. تا زمانی که جسمانی هست دیگه روحانی نخواهد شد، تا زمانی که ملکی است ملکوتی نخواهد شد، تا زمانی که سفلی است علوی نخواهد شد. این باید از ذات خودش فانی بشود و از توجه به خودش دست بکشد. فانی ان ذاته مستقرقا فی شهود جمال الاول و جلاله، خب موجودات علوی همهشون دارای جلال و جمالن، اما مبدع جلال و جمال پروردگار عالم است که و از او به عنوان جمال اول یاد میکنن. معمولا در مصطلح عرض کنم که حکمت گذشته، خدا را با مبدع اول یا محرک اول به جمال اول یاد میکردن. حالا اینکه جمال و اینها هست به جهت اینکه سبه عرفانی داره به عنوان جمال اول، ولی به لحاظ مسائل حکمی میگفتن مثلا محرک اول یا مبدع اول. اولیت هم دیگه نه حالا بر اساس اون نگرش شخصی، یعنی وحدت شخصی، این اول دیگه ثانی نداره، ثانی ذل اوست در حقیقت. چیزی نیست که مثلا دو تا فرد داشته باشیم، یه فرد برتر یه فرد کوچکتر در مقابل اول، که اون اولی است که بلا آخر له در حقیقت، یا اول اولی است که آخر ندارد و آخری است که اول ندارد، در حقیقت اون متفاوت است. این اوصاف نسبت به حق سبحانه وتعالی که برمیگردد به جهت اقتضای خود ذات، این اوصاف هم دگرگون میشود. کما قال المعلم الاول: من عجز عن معرفت نفسه فاخلق به ان یعجز عن معرفت خالقه. اون کسی که از معرفت نفسش عاجز مونده است، شایسته تر و سزاوارتر آن است که از معرفت خالق هم عاجز خواهد بود، هیچ وقت خدا را نخواهد شناخت، زیرا مسیر شناخت رب از جایگاه نفس انسانی میگذرد. نفس انسانی واقعا پیچیدگی های فوق العاده ای دارد. مرحوم حکیم سبزواری در همین جلد هفته اسفار ذیل بحث عرض کنم که عنایت الهی نسبت به عالم و نسبت به انسان و اینکه چگونه نفس انسان با بدن ارتباط برقرار میکنه، یک امر نورانی و لطیف چگونه با یک امر جرمانی و کثیف ارتباط برقرار میکنه، نفس و بدن با علارغم همه به اصطلاح اختلافاتی که با هم دارن، تفاوتهایی که با هم دارن، چه باعث شده است که اینها کنار هم قرار بگیرن، یه داستانی نقل میکنه که از یک عارفی سوال کردم که خب شما در این سیر سلوکتون، در این مسیر الهیتون، چه چیزی از همه عجیب تر یافتید؟ او در جواب میگه که لم ار اعجب من نفسی، هیچ چیزی رو شگفت انگیزتر از نفس خودم نیافتم. که این نفس واقعا شگفت انگیز است، دریایی از اعجاب و شگفتی است که چگونه این که واقعا افلاطونی ها از یک طرف، ارسطویی ها از یک طرف، همچنان بحث چی است و نظریه نهایی فردن جسمات حدوث و روحانیت و بقا بودن نفس هست، که خب خیلی از مسائل با این مبنا حل خواهد شد، اما واقعا پیچیدگی فراوانی دارد دیگه، نمیتونن دیگه جایی که این اختلاف و تنازعات هست به جهت پیچیدگی است. بله، جناب ارسطو اونطور که درشون نقل میشه است، این است که من عجز عن معرفت نفسه، اون کسی که از معرفت نفسش عاجز باشد، قطعا سزاوارتر آن است که از معرفت پروردگار هم عاجز بماند. فان معرفتها ذاتا و صفتا مرقاتا الى معرفت بارئها. معرفت نفس یک نردبانی است، همون مرقات از همون رقی است، رقی هم همون ترقی و پیشرفت، و مرقات بر وزن مفعال اسم آلت است، این نردبان ترقی انسانی همون نفس انسانی است که و یسیر الانسان به اکتسابه من حزب الملائکه المقربین. اگر انسان واقعا در نفسش تأمل بکنه و زیبایی های نفسش رو بیابه و احتمام ببرزه، او از جرگه ملائکه مقربی خواهد شد. بعد انکان من جنس الحیوانات، چون انسان خب مستعزه بالاخره از یک جوهر جسم نامی حیوانی در شکل میگیره دیگه، اولا ظرف و قالبه، چون بالاخره ما یه ماده داریم، صورت، صورت انسانی نفس ناطق است. مادهش چیه؟ مادهش جوهرون جسمون نامن حساسون تحرکون بلرات. تا این مقطع ماده انسانیست، ماده ثانویست، ثانویست البته. این ماده ثانوی پذیرای یک صورتیست به نام صورت ناطقیه، که وقتی ناطق آمد، اگر همه حیثیت های مادی در کشش ناطقیت قرار بگیره، در راستای ناطقیت قرار بگیره، همه جنبه های شنبه های الهی میشه. اما اگر ناطقیت آمد و در بدن هضم شد، در ماده هضم شد، در اون جوهران جسم و نامه، چون این هر کدومشون برای خودشون هم به اصطلاح کسی هستن دیگه، جسمیت و جمادیت و نباتیت و حیوانیت مخصوصا خودش کسیه دیگه، در قوه حیوانی بالاخره وهم و خیال و حس خیلی کار میکنن دیگه، شما میبینید حیوانات چه کار میکنن دیگه، اما برای لذائذ خودشون، غرایز خودشون بالاخره، لذا میفهمید که بعد از اینکه جنس حیوانی او شکل گرفته است، وقتی این فصل آمد و این فصل واقعا به جایگاه فصلی نشست و این جنس و حیثیت های قبلی که تحصلات ابهامی قبل بود نیومد سرامت بشه و عقل اسیر بشه و نفس ناطق اسیر بشه که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی از عقل اسیر چیه؟ نفس ناطقه تحت هوان امیر، هوا کدوم هستش؟ حیوانیت. این باعث میشود که انسان در حقیقت به باب مانه. بعد ان کان من جنس الحیوانات المبعدین و هی الاربت الوسقا، بعد از اینکه انسان از جنس حیوانات مبعد بود یا مبعد و دور افتادش بود و هر حال انسان هرچی که حیواناتش بیشتر باشه دور افتاده تر هستش. خب بعد از این و هی الاربت الوسقا، یعنی همین نفس انسانی اون اربه و اون حبل متین و استوار است که انسان با استمساک و توسلی به او میتواند در ملکوت راه پیدا بکند. و هی الاربت الوسقا و العمدت العظما فی التقرب الی الله و الفوز بالسعادت الاخرویه و الجهل بهذه المعارف الالهیه و جهودها مع وجود الاستعداد و قوت التعلم و ممکن تحصیل رأس الشقاوات و العقوبات. سرآمد عرض کنم که شقاوت ها و عقوبات جهل به این معارف است، کما اینکه سرآمد راهیابی به این معارف علم به این هاست. انسان در دو جناح علم و جهل زندگی میکنه. اگر جناح علم بستر حیات انسانی بود و انسان در اون حوزه تلاش و کوشش داشت، خب به این مفاخر و عظمت های الهی راه پیدا میکنه، و الا اگر به این سمت نباشه فهمون که بل جهل و بهاده المعارف الالهیه و جهودها و انکار کردن اینها مع وجود الاستعداد و قوت تعلم. میبینید هست که مثلا حیوان اینها رو نمیشناسه، خب اینها رو نمی کنه، این محصولی نداره، با اینکه استعدادش نداره که، اون قوه عقل حیولانی نداره که از اون عقل حیولانی حرکت بکنه به عقل الملکه و عقل بالفعل و همسان طوری حرکت بکنه که. چون در این ساحت مونده و مونده هست و در این حال این قوا و استعداد فراگیری برش فراهم هست، این باعث خسارت و خسران هستش. من با اینکه میفهمم که با اینکه مع وجود الاستعداد و قوت تعلم و مکنت تحصیل، خب فالجهل و به هاذه المعارف الالهیه و جهودها رأس الشقاوات و العقوبات و مادت کل نفاق و مرض نفسانی و مقرس کل شجرت ملعونه. اینجاست که هر شجر خبیثی در قدر روی می آورد و کاشته می شود. مقرس یعنی جایگاه قرص و کاشته شدن همین شجره های ملعونه، رذائل اخلاقی. این رذائل یک شجره معاذالله، اگر خدا نکرده درخت کبر در سرزمین وجود انسانی رشد بکنه و با دیگه چه خواهد شد واقعا؟ اگه انسان به جای غروری برسه، کبری برسه، خودش رو در یک جای برتر و بالاتر ببینه چه میکنه در حقیقت؟ این استکبار، این تکبر، این استبداد، این استبداد در رأی، این خود رو برتر و بالاتر از دیگران دانستن در حد عرض کنم که بالاخره نگاه غیر انسانی به خود داشتن و این گونه از مسائل، قدسی دیدن خود و امثال ذلک، اینها باعث می شود که انسان در جایگاهی قرار بگیرد که از این گونه از معارف باز بمانه. بله فهمود که ما وجود الاستعداد و قوت تعلم و مکنت تحصیل، این جهل به این معارف رأس الشقاوات و العقوبات و مادت کل نفاق و مرض نفسانی و مقرس و کل شجرت ملعونه و شجرت خبیثه فی دنیا و الاخره، که از این به تعبیر قرآنی یاد میکنند که اولئک الذین طبق الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون و لهم العذاب و الخسران العظیم و الحسرت و الندامت یوم القیامه. خب ولما کان، بازم یه جمله شرطی دیگه تا خبرش بیاد، ولما کان العلوم الکمالیه و المعارف الالهیه مختلفت الانواع و الفنون و تکسرت الشعب و شجون حتی ان النفوس الانسانیه مع احاطتها بالکلیات تعجز عن ادراک انواعها و فنونها، خب با این که و از اون سوی دیگر به جهت این که علوم کمالیه و معارف الهی هم انواع مختلفی دارن، معارف با یک تنوع فراوانی روبرو هستن، اینطور نیست که هم درجات دارن، مراتب دارن، هم جلوه های مختلفی دارن. در مثلا ساحت علم چه معارفی واقعا میجوشه، در ساحت قدرت و اراده چه معارفی میجوشه، همه اینها رو در حقیقت مختلفت الانواع و الفنون میدارن. ولما کان العلوم الکمالیه و المعارف الالهیه مختلفت الانواع و الفنون متکسرت الشعب و الشجون، رشته های مختلفی دارد و گرایش های مختلفی دارد. حتی ان النفوس الانسانیه، حتی به گونه ای که نفوس انسانی مع احاطتها بالکلیات تعجز عن ادراک انواعها و فنونها، سیما فی تعلقها به هذه النشأة التعلقیه و تکلل عن استهزارها فرسمت رسالتها. این خبر استش. ولما کانها جمله شرطی است و فرسمت خبر جمله هستش. خب این نکته هم قابل توجه است که نفس انسانی به مثابه حیولاست که در کتاب های عرفانی همچه حتی در کتاب حکمت دارم تا که خاطرم هست ستم تعلیم نفس نبی گرامی اسلام را حیولای عالم می داند که همه حقایق هستی در این حیولا قابل وجود هستند. می فرماید که اینقدر تنوع وجودی و معارفی هست که ما چه میدونیم؟ ما واقعا در خصوص میگن هیچ موجودی به اندازه فرشته آفریده نشده است، این یک. و فرشته ها هم نوعشون منحصر در فرد است، دو. پس هیچ انواع فراوان در عالم ملکوت باید باشه. موجودات مجرد چون ماده ندارن، استعداد ندارن، قوه ندارن، نوعشون منحصر در فرد شد. یعنی چه نوعشون منحصر در فرده؟ یعنی یک فرد از یک نوع، مثلا فرض کنید که انسان یک فرد عقلانی دارد، تمام شده، دیگه دوتا فرد نداره. در نظام طبیعت چون استعداد و قوه هست، خب اون نوع میتواند به شکل افراد مختلف در بیاره. ولی در عالم تجرد که نمیتونه، مثلا ما دوتا جبرائیل که نداریم که، محاله دیگه. دوتا اسرائیل که نداریم، دوتا اسرافیل که نداریم که. چرا محاله؟ چون اون نوع اگر بخواد فرد داشته باشه استعداد میخواد، ماده میخواد، ماده وجود نداره، حرکت نداره، قوه وجود نداره که. بنابراین نوعش منحصر در فرد بر اساس ادله ام که جایگاهش ثبت شده هستش. خب از اون سوی هم آمده است که هیچ موجوداتی که در عالم سما هستن و ملائکه از همه موجودات بیشتر هستن. خب چقدر تنوع وجودی و معارفی وجود داره. انسان میفهمه که مع احاطتها بالکلیات، با اینکه انسان میتونه، بله میتونه علم بیابه، اما تنوع علمی شما نگاه کنید، میگه یه دانشگاه، این دانشگاه چقدر تنوع دانشی داره، رشته‌ای داره، مواد داره و خمسه هزاره. یعنی آقا علم الهی، قدرت الهی، اراده الهی، خدای عالم سمیع است. این سمیع بودن چجوریه؟ صدای جماد رو، صدای نبات رو، صدای حیوان رو، صدای ملائکه رو، صدای مراتب رو، صدای همه موجودات داره میشنوه. این سمیع بودن خدا سمیع است حتی به صدای جماد، مگر نه اون است که یک برگ درختی داره میفته خدای عالم میدونه؟ خب اگه میدونه، میبینه، میشنوه، همه اینها باید علم الهی رو در تنوعش تأمین بکنه دیگه. مع احاطتها بالکلیات، این نفس تعجز عن ادراک انواعها و فنونها، نفس عاجز است از اینکه بتواند انواع این معارف رو و رشته هایش رو، فنون همون مهارت ها و رشته ها رو بیابد. سیما فی تعلقها به حوزه نشأة التعلقیه و تکل عن استهزار، مخصوصا در این نشأة چون حجاب ها فراوان هست. شما ملاحظه فرمایید دیگه، برای اینکه یه نفر مثلا در رشته ریاضی بخواد واقعا به جای برسه، مگه میتونه رشته های دیگر بیابه؟ حالا آجا ها میفهمونم با وقتی وارد کتاب خانه میشیم احساس حقارت میکنم، این دانش های فراوانی که در علوم وجود داره واقعا احساس انسان تا خودش نشسته باقال آقا این سینه وجب میکنه و هی ماشاءالله در چه سطحی از علوم و معارف قرار گرفته. ولی وقتی میاد تو کتابخانه قرار میگیره، این همه کتاب من هیچ خبری از اینا ندارم، این همه علم، اونجاست که احساس حقارت میکنه. و تکلان استهزارها و عاجز است و کلیل است و که بتوان اونها رو، اون معارف رو حاضر بکنه و بیابه. حالا که اینطور هست، با توجه به این گونه از مسائل، صدام تنی میفهمد که فرسم تو رسالتا فی تحقیق بعض المسائل متعلقه بالمبدع و المعارف. پس اول فهمدن که انسان جز از راه حکمت و آشنایی به این گونه از معارف به کمال خودش نمیرسه. تحصیل کمال و سعادت اخروی و دنیوی در سایه علم به این معارف و کمالات است. این یکی. از سوی دیگر هم اونقدر این علوم و فنون فراوان هستند و رشته ها و مواد کثیر هستند، متنوع هستند، دارای مراتبند که انسان نمیتونه علی رغم اینکه به کلیات عالمه، اما به جزئیات نمیتونه عالم بشه. خدای عالم رو میشناسه، مبدا رو میدونه، اما اینکه این مبدا چه کیفیتی دارد، چه اوصافی دارد، چه اسمایی دارد، یا روز قیامت که معاد است خدای عالم با چه اسمی ظاهر میشود، اول اول است، اول آخر است، اول ظاهر است، اول باطن است. ما برای اینکه به برخی از بعضی از مسائل مبدا و معاد بپردازیم، این رساله را رسم کردیم. فرسمت رسالتا فی تحقیق بعض المسائل المتعلقه بالمبدا والمعاد ليكون معینا لمن له فضل و قوه على تحصيل الكمال. برای کسی که به اصطلاح تحصیل کمال رو برای خودش فضل میداند، این البته میتونه کمکی باشه برای او. لیکون معینا لمن له فضل و قوه على تحصیل الكمال و على من له زیادت و دربت فی المظاهر فی تحصیل الحال دون المقال و سمیتها بالمظاهر الهیه فی اسرار الهیه کمالیه فی اسرار علوم الکمال. خب هم که عرض کردیم که باید انسان قوه‌ای داشته باشه. بعضی از همونطور که در کارها، بعضی از کارها ظریفن، لطیفن، انسان میتونن، ولی بعضی از کارها واقعا زمختن و سختن، و البته کارهای سخت هم زیربناست، مبناست. همه انسان ها کار سخت نمیتونن انجام بدن. بالاخره نمیگن که دکتر به ما گفته که مثلا این کار سخت نکنیم دیگه. کار سخت نمیکنن. خب کار ظریف. علم هم همینطور. بعضی از علوم هستن که واقعا پایان، ما انتظار نباید داشته باشیم که همه حوزویان بیان این حکمت رو بیاد بگیرن. این شدنی نیست. یه عده علم عده است که قوت علمیشون، مهارتشون، ارادهشون و حتی فکر و مغزشون برای این گونه از علوم آماده است. یحصل له قوت و من له فضل و قوت الا تحصیل الکلام و علا من له زیادت و دربت تحصیل الحال. اون به اصطلاح تجربه بود، مهارت هایی رو برای این کار باید تدریب همون بله دربتون بله. اینجا چی هستش؟ بله زیادت دربتون بله بله. شاید تو لغت اونجا اگه من ثبت کردم درده
نه
نه اون چی هست؟ دربه نمیشته هست بله دربه علامن ده و زیاد ضربه از همون تدریب است که تمرین و تدریب، یعنی تمرین و تکرار کردن. ضربه بر وزن فعله که زیاده تجربه و تمرین باشه فی تحصیل الحال، که در حقیقت برای بازم دارن تاکید میکنن که بحث مقال نیست، بحث تحصیل حال هست. دون المقال، یعنی ما نمیخوام بحث بکنیم و گفتگوی لفظی فقط داشته باشیم، بلکه میخوام از این طریق با یکدیگر احوالات الهی رو منتقل بکنیم و حالات ربانی رو باید در خودمون تحصیل بکنیم. علا من له لمن له فضل و قوت علا تحصیل کمال و علا من له زیادت و دربت فی تحصیل الحال دون المعال و سمیتها بالمظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الالهیه علوم الکمالیه، که این رو با این نام من نامیدم که ما راجبه مظاهر الهیه در جلسه اول ظاهر میتونم توضیح دادیم که دیگه تکرار نکنیم. و جاءت به حمد الله مرتبه علا مقدمت و به حمد الهی و به شکر و ثنای الهی آمده است این کتاب حکمت به این شکل، این ساختارش اینه، با این ترتیب که یک مقدمه داره علا مقدمت و و فنین و دو فن، یک فن مبدا، یک فن معاد و خاتمه. کل این کتاب بر 4 فصل ترتیب شده است: فصل مقدمه، فصل مبدا، فصل معاد و فصل خاتمه. و اسأل الله التوفیق فی رفع حجب القوائیه یا قوائیه و تسنن به سنن الهدایه. یک زلالت داریم و یک قوایت. ظاهرن زلالت ناظر به گمراهی است و راه را گم کردن است، و قوایت ناظر به راه گم کردن سواب مقصد است. ادهی راه را گم میکنن، ادهی مقصد را گم میکنن، و ادهی هدایت هم به هر دو امر. فهمید که خدا ما را هم مقصد را به ما نشان بدهد، هم راه را به ما نشان بدهد، هم مقصود را راهنمایی کند، تا ما از حجب گمراهی و زلالت در رویم و به سنت هدایت بار بیابیم، که فانه المفیز فی البدایه و النهایه.